در زندگی سخت نگیرید. صد روش آسان کردن زندگی. 19. فشارهای عصبی را تحمل نکنید. به نظر میرسه که ما در جامعه پسرفت میکنیم. مرتب مردمی رو میبینیم که تحت فشار شدید عصبی هستن و اغلب میگن تحمل زیادی در مقابل فشار عصبی دارن. تعجب آوره که این مردم توقع دارن تحمل اونها افزایش پیدا بکنه. وقتی کسی میگه من تمام سعی خودم رو کردم یا تحت فشار خیلی بدی هستم، ما فکر میکنیم باید تحسینش کنیم یا حتی با او برابر بشیم. در کار من به عنوان یک مشاور عصبی این قبیل جملات افتخارآمیز زیاد شنیده میشه. من تحمل زیادی در برابر فشارهای عصبی دارم و تقریبا هر روز این جمله رو میشنوم. جالب اینه که چون این اشخاصی وقتی با این شرایط به من مراجعه میکنن، توقع دارن من باز هم سطح پذیرش فشار عصبی اونها رو افزایش بدم. خوشبختانه یک قانون با ارزش وجود داره که میگه سطح فشار عصبی دقیقاً همان میزان تحمل ماست. اگر توجه کنید، افرادی که میگن میتونن فشار عصبی زیادی رو تحمل کنن، همیشه تحت فشار زیادی هستن. به این ترتیب وقتی به مردم بگن که باید تحمل خودشون رو در برابر فشار عصبی بالا ببرن، اتفاقهای بدی میفته. این افراد برای جلوگیری از دیوانگی، از هم پاشیدن خانواده، از دست دادن سلامتی و اعتیاد باید فکری بکنن. در واقع فشار عصبی مثل یک گلوله برفه که میغلطه و هر لحظه بزرگتر میشه. به هر حال تا وقتی کوچکه قابل کنترله. بهترین روش آرامشه. چند نفس عمیق. قدم زدن و تصمیم گرفتن که هر چه زودتر تمامش کنید. هرچه تحمل شما در مقابل استرس و فشار عصبی کمتر باشه، طبیعیه که کمتر با اون روبرو خواهید شد. شاید براتون عجیب باشه، اما گویی مشاوران اعصاب هم خارج از کنترل شدن. وقتی شما احساس میکنید که مغزتون سریع حرکت میکنه، وقت اونه که خود رو از تحمل بیشتر کنار بکشید. وقتی برنامه‌تون از کنترلتون خارج شده، علامت اینه که کوتاه بیایید و اون رو دوباره ارزیابی کنید. وقتی احساس می‌کنید خودتون از کنترل خارج شدید، هیچ کاری نکنید و به جای اینکه آستین بالا بزنید و هر چه سریع‌تر تمامش کنید، آرام بگیرید. مهم نیست که همه کارها انجام بشن. وقتی مغز شما روشن و صاف و سطح عصبی شما کاهش یافت، آن وقت شما مفید هستید و از کارتان بیشتر لذت میبرید. بیست. هفته یک نامه صمیمانه بنویسید. نامه به نویسندش کمک میکنه تا صلح‌جو و دوست داشتنی بشه. نشستن و نوشتن نامه‌های دوستانه به عزیزانتون زندگی رو با دوست داشتن و قدر شناسی همراه می‌کنه. وقتی تصمیم گرفتید این کار رو بکنید، تعجب خواهید کرد که چه تعداد انسان خوب در فهرست شما قرار دارن. برخی خواهند گفت که انرژی کافی ندارن تا به همه کسانی که در اون فهرست هستن نامه بنویسن. شاید شما هم یکی از اونها باشید. یا شاید بگید کسی که لیاقت چنین نامه‌ای رو داشته باشه در اطراف خودتون ندارید. در این صورت میتونید به کسی که حتی اون رو نمیشناسید اما کارش رو تحسین میکنید، مثلا نویسنده‌ای که در قید حیات نیست، یا یک مخترع نامتون رو بنویسید. ارزش این نامه ها حتی اگر فرستاده نشند عشق و امتنانه. در واقع هدیه قلب، نه مغز. در این صورت نه تنها توجه شما به خوبی ها جلب میشه، بلکه قدردان و خوش قلب میشید. اگر حرف چندانی برای گفتن ندارید، یک یادداشت بنویسید. مثلا جاسمین عزیزم، امروز صبح وقتی از خواب بیدار شدم، فکر کردم چقدر خوشبختم که دوستی مثل تو دارم. از اینکه دوست منی متشکرم. احساس میکنم با این دوستی آمرزیده شدم و امیدوارم همیشه شادی و خوشبختی همراه تو باشه. با عشق ریچارد. با این یادداشت نه تنها توجه شما به خوبی ها جلب میشه، بلکه قدردان و خوش قلب میشید. شاید همین احساس در شخص گیرنده هم به وجود بیاد و باعث بشه اون نیز چنین نامه و یادداشتی برای کس دیگه‌ای بفرسته، یا شاید همین احساس رو در مورد دیگران ایثار بکنه. همین هفته اولین نامه تان را بنویسید. شرط می‌بندم از این کار خوشحال خواهید شد. بیست و یک، به مجلس ختم خودتان بروید. هرچند این تدبیر برای برخی کمی ترسناکه، اما به یاد ما میاره که چه چیزی در زندگیمون مهمترینه. آیا وقتی به گذشته نگاه میکنیم از چگونگی پیشرفتمون راضی میشیم؟ تقریبا تمام کسانی که در بستر مرگ افتادن با چند اختلاف جزئی آرزو میکنند که ای کاش بر سر مسائل کوچک اونقدر هرس نخورده بودن، یا وقت بیشتری برای اونچه واقعا دوست داشتند صرف میکردند و کمتر درگیر مسائل ناخوشایند میشدند. تصور کردن خودتون در بستر مرگ به شما اجازه میده در حالی که هنوز برای بهتر کردن زندگی شانس دارید به مسائل واقعا مهم بپردازید. شما با چنین تصوری انرژی فوق‌العاده‌ای برای تغییر در خودتان کشف خواهید کرد. بیست و دو، مرتب تکرار کنید که زندگی یک استرار نیست. این پیشنهاد پیام اصلی کتاب منه. هرچند اغلب مردم غیر از این رو باور دارن، اما واقعیت اینه که زندگی یک استرار نیست. همه ما افرادی رو میشناسیم که خانواده، دوستان و حتی رویاهایشان را به خاطر فشار زندگی از دست دادن. این قبیل اشخاص باور دارن که همیشه گرفتارن. باور کردند که اگر روزی 8 ساعت کار نکنن، کارها روی زمین میمونه. طوری عمل میکنند که گویی دارن با اسلحه تهدید میشن، اما واقعیت اینه که هیچ کس غیر از خودشون این فشار رو تولید نمیکنه. یکی از بیمارانم که مادر 3 تا بچه است و کار هم میکنه، اخیراً به من گفت نمیتونم خونم رو اونطور که دلم میخواد تمیز کنم. اون از عدم تواناییش در دقیق بودن، اینکه هر بشقاب سر جاش بره و هر حوله به خوبی تا بشه، ناراحت بود. می گفت که پزشک معالجش داروهای ضد هیجان براش تجویز کرده. حقیقت اینه که هیچ کس غیر از خودمون این قبیل فشارها رو تولید نمی کنه. اغلب ما طوری همه چیز رو جدی می گیریم که فراموش می کنیم از لحظات کار لذت ببریم. در واقع به خودمون تازیانه می زنیم. در اولین قدم برای تبدیل شدن به یک موجود آرام و صلح‌جو باید متواضعانه بپذیریم منبع مشکلات و استراب ها خودمون هستیم. حتی اگر همه چیز طبق نقشه پیش نره، زندگی میگذره. پس کمی به خودتان وقت بدید. زندگی در جریانه. زندگی یک استرار نیست. بیست و سه، آرام پز مغزتان را به کار اندازید. آرامپز شما بهترین وسیله برای به یاد داشتن یک واقعیت یا دستیابی به بینش درسته و راهیه تا بدون تلاش و به جای عصبی شدن از مغزمون درست استفاده کنیم. این تدبیر مثل یک آرامپز عمل میکنه. همون روشی که شما مواد مختلف رو در ظرف میریزید، مخلوط میکنید و با حرارت ملایم و کمترین مداخله یک غذای خوشمزه میپزید. با این روش میتونید مشکلات، واقعیت‌ها و راه حل‌های احتمالی با افکار و ایده‌های مربوطه رو مثل ساختن یک قابلمه سوپ به عقب مغز برانید تا آرام جا بیفته. وقتی تقلا میکنید تا مسئله‌ای رو حل کنید یا اسم شخص و محلی رو به خاطر نمیارید، همیشه بخش عقبی مغز آماده و فعاله. اگر این بخش از مغز رو با فهرست مشکلات، واقعیت‌ها تغییرات احتمالی و راه حل‌های ممکنه پر کنید، همیشه برای کمک به شما آماده است. این منبع آرام و هوشمندانه پاسخ‌های غیرفوری رو آماده کرده و به جلو هدایت می‌کنه. این سیستم برای انکار یا معوق گذاشتن نیست، بلکه انباشتن در بخش آرامپز و کاهش فشارهای عصبی مربوط به اونه. وقتی مشکلات رو به اون بخش هدایت می‌کنید، حرارت رو خاموش نمی‌کنید، بلکه اون رو کم می‌کنید و همه چیز رو در اونجا آرام نگه می‌دارید. این تکنیک ساده نه تنها باعث حل مسائل به طریق منطقی تر میشه، بلکه فشارهای عصبی رو کاهش میده. بیست و چهار، روزی یک دقیقه به این فکر کنید که از که تشکر کنید. این تدبیر ساده فقط چند دقیقه وقت میگیره، اما یکی از عادات خوبه. سعی میکنم اولین برنامه ریزی صبحگاهیم پیدا کردن شخصی باشه که باید از او سپاسگزاری کنم. هرچه بیشتر قدردان بشیم، بیشتر احساس میکنیم که زندگی یک هدیه است. این تمرین با ارزش فقط چند ثانیه وقت میگیره، ولی نتیجه فوق‌العاده‌ای از آرامش درونی به شما میده. اگر با اشخاصی که در زندگی شما بودن قطع رابطه کردید، شاید بخواید از یک قدرت بالاتر برای هدیه زندگی یا زیبایی طبیعت تشکر کنید. به خاطر داشته باشید که او هر کس میتونه باشه. احتمالاً اشخاص زیادی در زندگی شما هستند که شاید بخواید از اونها تشکر کنید. مثلا کسی که در رو براتون نگه داشته یا پزشکی که زندگیتون رو نجات داده. من مدت‌ها قبل آموختم که مغز خیلی آسون به سمت موارد منفی گرایش پیدا می‌کنه و در این حال اولین چیزی که دور میشه همون حس قدرشناسیه. توجه داشته باشید که افکار منفی باعث نگرانی و اضطراب میشن و تأکید روی موارد خوب زندگی موجب بروز احساس قدرشناسی خواهد شد. وقتی به سلامتی، فرزندان، خانه، شغل و تفریح فکر کنید و براشون سپاسگزار باشید، به صلح خواهید رسید. 25. غریبه ها را هم دوست بدارید. آیا هرگز توجه کردید که چقدر ارتباط میان نگاه های ما کمه؟ چرا؟ آیا از چشم دیگران می ترسیم؟ چه چیزی باعث میشه که قلب ما به سوی افرادی که نمیشناسیم باز نشه؟ من پاسخی ندارم، اما میدونم که گویی دیواری بین ما و سطح خوشحالی کشیده شده. افراد با دستهای فرو افتاده اخم کرده و در حالی که نگاهشون رو برمیگردونن از کنار هم میگذرن. پیشنهاد من این نیست که پررو باشید و مزاحم اونها بشید، اما اگر اونها هم شبیه شما باشند، با یک لبخند و نگاه چشم در چشم میبینید در درون افرادی صلح‌جو و مهربان هستند. اغلب مردم مثل شما، خانواده، دوست، مشکل عدم توجه، ترس و مسائل دیگه دارند. وقتی متوجه میشید که چقدر همه شبیه به هم هستیم، شروع به دیدن بیگناهی دیگران میکنیم و آرامش و شادی درونی به ما روی میاره. 26. هر روز زمانی هم به سکوت نیاز دارید. حالا که این راهبرد رو می نویسم، ساعت 4:30 صبح محبوب ترین وقت زندگی منه. زمانی که خونه ساکته، همسر و فرزندان در اطراف نیستند، تلفن زنگ نمیزنه و همه چیز آرومه. شما نیز آرامش میگیرید. حداقل یک ساعت و نیم دیگه وقت دارم. بیرون ساکته و من تنها هستم. زمانیه که هیچ کس از من نمیخواد کاری انجام بدم. این زمان میتونه صبح زود برای 10 دقیقه تمرین مراقبه یا یوگا، به سر بردن در طبیعت یا حتی قفل کردن در حمام و یک دوش گرفتن طولانی باشه. سکوت یک بخش حیاتی زندگیه و تعادل فکری رو برقرار میکنه. از تنها بودن، لحظاتی تأمل کردن، کار کردن و صرفاً از آرامش لذت بردن، احساس جوانی و آسایش به انسان دست میده. من سالها در بخش مدیریت فشارهای عصبی کار کردم. در اونجا افراد غیرعادی زیادی دیدم. تقریباً همه دنبال دقایقی سکوت بودن. زمانی برای سکوت یک بخش حیاتی زندگیه، چون سر و صدا و درگیری های روزمره رو نظم می بخشه. من وقتی مدتی در سکوت می نشینم، بقیه روز برام قابل تحمل می شه. من هم مثل همه هر روز به دفترم می رم و باز می گردم. کنار در دقایقی می ایستم، چشمام رو می بندم و نفس عمیق می کشم. این باعث می شه آروم بگیرم و روی قدردانی کمی تمرکز کنم. من این رو از کسانی که با سر و صدا وارد گاراژ منزل میشن، در حالی که صدای رادیو هم تا عرش بلنده، آموختم و حالات عصبیشون رو کاهش دادم. ۲۷ اطرافیان را نوزاد یا کهنسال تصور کنید. این تدبیر که 20 سال قدمت داره، باعث کاهش پرخاشجویی نسبت به کسی که شما رو عصبانی، ناراحت و دلگیر کرده میشه. با این روش احساس پرخاشجویی شما نسبت به سایرین کم میشه. به شخصی که به شدت شما رو عصبی کرده فکر کنید. چشماتون رو ببندید و اون رو به صورت یک نوزاد با چهره کوچک و چشمان بیگناه تصور کنید. بچه ها نمیتونن کار دیگه‌ای جز اشتباه انجام بدن. بعد به جلو برید. 100 سال بعد، همون شخص پیر شده و در حال مردنه. چشمان بینور و لبخند مظلومانش به شما میگه که عقل درستی نداره. احساس همدردی و صمیمیت نسبت به او آرامش بخشه. ۲۸ سعی کنید اول بفهمید. این استراتژی ها را از کتاب 7 عادت بسیار مؤثر مردم اثر استفان کاوی به امانت گرفتم. رعایت اصول اون باعث میشه بیشتر توجه کنید و دیگران رو بهتر بفهمید. فهمیدن دیگران همیشه در اولویت قرار داره. اگر بفهمید مردم از کجا اومدن، میخوان چی بگن و چه چیزی براشون مهمه، ارتباط شما و دیگران به طور فزاینده‌ای ارتقا می‌یابه. زوجی در 10 سال اول زندگی مرتب مشاجره داشتن. مرد نمی‌فهمید که چرا همسرش هر پشیز پور رو پسنداز می‌کنه و زن نمی‌فهمید چرا همسرش همه پول‌ها رو تا سکه آخر خرج می‌کنه. هر دو جان به لب بودن. باید یکدیگر رو می‌فهمیدن. زن پسنداز میکرد تا موقعیت والدینش به وجود نیاد و مرد میخواست همسرش کاملا تأمین باشه. باید میاموختند حرف یکدیگر رو قطع نکنند، با دقت گوش بدند و یکدیگر رو بفهمند. اینکه حق با چه کسی است و چه کسی غلط میگه در فلسفه ارتباط کلامی موثره. ۲۹ شنونده بهتری باشید. من باور داشتم که شنونده خوبی هستم. با این حال در 10 سال اخیر بهتر شدم و پذیرفتم که من فقط عادت به شنیدن دارم. یک شنونده خوب حرف دیگران را قطع نمی کنه. جمله دیگران را تمام نمی کنه. بی صبرانه منتظر جواب دادن و صحبت کردن نمی مونه. توجه کنید که گاهی اوقات شنیدن باید روش زندگی ما باشه. اگر حالت جوابگویی رو کاهش و توانایی شنیدن رو افزایش بدید، موجود صلح‌جوتری خواهید شد. چندی قبل من و همسرم برای صرف نهار به رستورانی رفتیم. وقتی به میزهای اطرافمون دقت کردیم، متوجه شدیم که همه حرف میزنن و هیچ کس گوش نمیده. اگر دقت کنید، زمانی که روی لبه صندلی ناآرام میشینید و سعی می کنید حدس بزنید طرف شما می خواد چی بگه، مقدار قابل توجهی انرژی از دست می دید و واضحه که عصبی می شید. در حالی که وقتی با دقت گوش می کنید، شما و همینطور طرف مقابل بدون احساس رقابت در صلح و امنیت مکالمه آرامش بخشی رو ادامه می دید. گوش کردن تحمل شما رو بالا می بره و مراودات شما رو بهبود می بخشه. هر کسی دوست داره با کسی صحبت کنه که با دقت به حرفاش گوش میده. این شنیدن ها روابط را بهبود میبخشد.